بسم الله الرحمن الرحيم.
يطلقان ويراد بهما المدح والذم ويقعان بسطا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. خوب توجه کنید، جای مشکلش همین مشکل نیست، یعنی سر نحر این جای، اگر سر نحر رو پیدا کردیم میشه به آخرش برسیم، بله هر وقت مشکل شد میتونه سر نحر رو بکشه و اگر پیدا نشد که خب کار مشکل میشه. و یقعان وصفا به هذا المعنى للافعال الاختياريه فقط، ومعنى ذلك ان الحسن مستحق فاعله عليه المدح والثواب عند العقلاء كافه، والقبيح مستحق عليه فاعله الذم والعقاب عندهم كافه. گفتیم که حسن و خوب سه تا معنا دارن، معنای اولش رو خوندیم، معنای اول حسن و خوب، حسن یعنی کما، خوب یعنی نه، و اینجا شکی نیست که خب از امور واقعیه هست و اشاعره رو که بذار حتی معتزله شم اینه قبول دارن، برای اینکه کمال و نقص خب جای شکی نیست که قبول دارن، قبول نداره آقا نقص و محصوره شیخ الرئیس را بگذار فروی مشت حسن بقال، کیه که قبول نداره که نقص اون کامل تره نسبت به نقصه، قبول داری یا نه؟ یا اون آقای حتی در علوم مادی، اون آقایی که رفته در کره چی؟ زهره، کره زهره رفته با این آقایی که برای کشاورزی میکنه، نقص کدامیشون متکامله در علوم مادی؟ این جای شک و شبهه اصلا درش اینه، نمیتونه کسی منکر بشه نفس اون آقا، یعنی در مادی ها نه در قسمت معنوی، متصور متکامل چیزایی را درک کرده، میدانی که نفس انسان با واسطه درک توسعه پیدا میکنه، انسان نه توسعه جسمی، که آقا اون وقت بحث فلسفی میشه که این توسعه نفس یعنی چی؟ به قول حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمود اتت امو انت جرمون تغییر و فی کنت و العالم اکبر، این نفس و درکش یه عالم وسیع و فناور میشه. نفس شیخ الرئیس چقدر وسیع بوده؟ نفس این مشت حسن بقال چقدره؟ خیلی کوچولو. و این جای شکی نیست که نفس و کمال را اشاعره و معتزله و غیر اینا همه درک میکنن، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. خب معنای دوم حسن و خوب، معنای دوم چی بود؟ یاد من رفت، به معنای ملائمت. خوب یاد بگیر، یه وقتی معنای دومش رو اینجور معنا میکنیم، بله حسن به معنای لذت بردن نه، خوب به معنای تنفر نه، یه معنا، این معنا رو نمیخوایم ها، ما میخوایم که ملائمت رو صفت اون عمل قرار بدیم، نه صفت لذت بردن، نه صفت چی آقا؟ نشد که شما شکر میخونی، شکر لذت میبره یا نفس لذت میبره؟ نه چی؟ خیلی خوب خوشت بیاد، از خیلی چیزا خوشت بیاد، تو کاری نداره حسن را طوری معنا کن به معنای دوم که صفت شکر قرار بگیره نه صفت نفس. خوب توجه کن، اگر به معنای دوم حسن را به معنای نفس لذت بردن معنا کنیم میشه از صفات نفس نه از صفات شکر، طور معنا کن که از صفات شکر قرار بگیره. چی جور معنا کنیم؟ حسن به معنای ملائم بانه، ملائم صفت کیه؟ شکر دیگه، شکر ملائمه با نفس یا صورت حضرت عالی، منافره با نفس یا صوت حمار مثلا منافره با نفس. این و این از این جهت خواستم این نکته را متوجه باشید که به معنای لذت و علم لذت بردن نفس معنا نکن، ویلا اینجوری اگر معنا کنیم حسن خوب میشه از صفات چی به معنای دو؟ ما بحثی در حسن خوب که صفات نفس نداره، ما بحثی ما در حسن خوب که افعال و اشیاس، و اون وقت اگر افعال و اشیا باشه باید چی جور معنا کنی؟ ملا نشد که ملائم معن نه، نه ملائمت نه لذت بردن نه، ملائم با نه، این این صفت ملائم با نفس در شکر موجوده، درست یا نه؟ چون که شکر ملائم با نفسه لذا نفس ازش لذت میبرد. یا اون شنیدن صوت چه بودا؟ صوت اولاغ دیگه، صوت خما، چون منافره با نفسه، لذا نفس ما هر وقت بشنمد ازش تنفر دارد. اینه به معنای ملائم و منافره با نفس مرد. این معنای دو، این معنا را هم گفتیم که محل بحث نیست. اگر اشاعر این معنا را قبول ندارن، ما یه اولاغ کریه و صوت را میبریم پلوی اشاعره، اینم شروع کند به صدا، ببینیم بعدشون میاد یا نه. جای شکی نیست که نفسش ازش تنفر داره، اینم جای شکی نیست. اینم معنای دو، این به این دو تا معنا هیچ محل و نیست و این دو تا معنا هیچ ملازمه ای با حکم شرعی هم نداره، برای اینکه اصلا اینا از صفات، گاهی از صفات فعل واقع میشه، اکثرا از صفات متعلقات فعل و متعلقات فعل که محل تکلیف ما نیست. اون که محل تکلیف ما چیه؟ فعل مایه، بر ما واجبه این کار را انجام بده، اما این ذات خارجی واجبه این معنا نداره. فعل ما نسبت به اون ذات خارجی واجب میشه، ولذا گفتن که موضوع علم فقه چیه؟ فعل المکلفین غایته الفوز الى الیین. حاجی هادی، بله، ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه در منظومه اش چنین فرموده. علا کلها این دو تا معنا رو بذارین تاخچه و کنار، اون معنایی که محل بحث این معنای سومه، این معنای سوم رو از الان خود را آماده کن برای یاد گرفتن. نشنیدن، شنیدن که خیلی بود مانند دیدن، و از الان و این معنا تا آخر محل بحث است. اینو اگر از الان خوب یاد بگیریم تا آخر انشاءالله گیری وجود نخواهد داشت. معنای سوم چیه؟ میفرماد توس یه تا بله معنای بسیط میکنم، بعد یه معنای مرکب و مشروع، یه معنای مجمل و مختصر، یه معنای مفصل و مشروع. معنای مختصر چیه؟ حسن یعنی مد، قب حسن یعنی قب، بله، مستحق مد، مستحق مد، خوب یاد بگیرم. و قبیح یعنی چی؟ مستحق مذمت. و اون مراد از مدح و ذم یعنی چی؟ مدح و ذم هم دو مرحله داره، خوب یاد بگیر. یکی مدح و ذم زبانی، میگیم اون آقا بد آقایه، درست یعنی؟ و این ما چکار کرد؟ چی گفت؟ چکار کردیم؟ مذمت کردیم، منطقه در زبان دیگه، ما در نتیجه بهش نه زندان کردیم اونا، نه اعدام کردیم، نه کشتیم، نه جهنم فرستادیم، فقط همون مدح و ذم زبانی. این معنا مراد نیست، بلکه اینجا میگیم حسن یعنی ما مستحق مدح. مراد از مدح چی مدحیه؟ مدح عملی. مدح عملی یعنی چی؟ مدح عملی یعنی مستحق جزای انعام، به عبارت فارسی تقریبا، حالا 100% مطابق نیست، اون تا معدی این معنای فعل حسن اون فعلی است که در اون فعل انعام باشد. خوب یاد گرفتی یا نه؟ این معنای حسن. فعل قبیح چیه؟ مستحق مذمت باشه، مذمت عملی. مذمت عملی چیه؟ عقاب. حالا عقاب فرق میکنه، یا زندان اگر زندان داره، یا جهنم اگر جهنم داره، یا اعدام، یا کتک، یا زر، یا شدن. بالاخره این مجموع اینها رو میگیم چی؟ عقاب. حالا خب متوجه شدی؟ حسن و قبح به این معنا محل بس. اشاعره میگن تا شارع عمل را امر و نهی نکند، نه اون عمل در اون عمل مستحق انعام کسی و نه در اون عمل مستحق عقاب، اصلا همچنین در دنیا وجود نداره. عدویه چی میگن؟ میگن با قطع نظر از امر و نهی شارع، بعض عملهای که عقلا میفهمن، عقلا میفهمن که اگر این عمل انجام دیرد فاعل این عمل مستحق انعام. حالا چی دارن؟ عقلا در اختیار بهش میرین یا متون اینا عملی اگر چیزی در اختیار ندارن، اقلا مدح زبانی میکن، میگه باریکلا چی آقای خوبیه، این عمل را به جا آورده، چون انعام عملی در دسترس عقلا نیست و الا اگر چیزی میداشت عقلا بهش میداشت. اما فعل قبیح کدومه؟ اینست که از طرف عقلا مستحق مذمت باشه. مذمت هم مذمت عملی معنا کنه، یعنی چی؟ مستحق کتر، مستحق زندان، مستحق اعدام. اینه میگم حسن و قاب، این معنای مختصرش. حالا معنای مفصلش رو انشاءالله از عبارت بخونیم. خوب توجه شما ثالثاً و به این معنای سوم، خوب متوجه شدین ها، به این معنای سوم حسن خوب فقط صفت فعل قرار میگیره، صفت متعلق فعل قرار نمیگیره، برای اینکه در غیر فعل کسی مستحق کتر نمیشه. اگر به غیر فعل شما مستحق کتر بشه ظلمه، درسته یا نه؟ آقا قدش بلنده، عقلا بیاد مرا کتر بزنه، اون قد بلند بودن قد آقا به من چه ارتباطی داره؟ عقلا میتونه به خاطر اینکه قد آقا بلنده به من کتر بزنه؟ آه؟ چون فعل من کی اخلا حق داره مرا کتک بزنن؟ در جایی که فعل خودم بد باشه. و لذا حسن خوب به این معنا فقط و فقط صفت افعال واقع میشه. و این معنایی که ملازمه با حکم شارع دارد، ما ادعا داریم که ملازمه دارد و اشاعره میگن که اصلا حسن خوب وجود نداره تا اینکه ملازمه داشته باشه.
اینم قال عقلا اینه
مستحق انعام میداره، نه اینکه بعضی از عقلا مستحق انعام بداره. مثلا حضرت علی 1,000,000 تومان برای بنده اخر العباد هبه فرمودید. خوب توجه کن، حالا شما که 1,000,000 تومان به من هبه فرمودین، من عاقل اگر من از عقلا میدانی که اینم اولی کلام ها، من شما رو مستحق مد میدانم یا نه در این کارت، این عملت را در این عمل شما رو مستحق مد میدانم یا نه؟ ولی از بقیه عقلا میگه هیچ شما اصلا ارتباطی نداره. پس کل عقلا در این مسئله اتفاق نداره. کدام عمل را ما حسن میگیم؟ اون عملی را که کل عقلا ولو نفعش به اونها مربوط نباشه، مع ذلك اینا مستحق انعام بدانه، اینه میگن حسن. خوب توجه. و معنا ذلك ان الحسن مستحق بانون اونو خاندیم و ثواب عند العقلا خاص. و القبیح مستحق علیه قائله، مستحق باشد بر اون عمل قائلش از ذم و العقاب، مذمت را. مذمت یعنی چی؟ زبانی یا عملی؟ و مذمت عملی یعنی چی؟ و از تفسیر دیگه یعنی ول حق عقاب باشد. و خلا هر جو گیرشن آمد اینو کتک بزن که چرا این کار را کردی. از کتک زدن و خلا میفهمیم که این کار زشته، این کار قبیحه، معنای قبیح اینه. و به عبارت اخرى، این عبارت دیگری، ان الحسن ما ينبغي فعله، مراد از ينبغي نه ينبغي به حد رجحان بلکه ينبغي به حد لزوم. خوب متوجه باش ها، عقلا میگه به حد لازمه که این فعل باید ترک نشود، این فعل انجام بگیرد و مستحق فاعلش هم مستحق انعام. اینه میگه ينبغي فعله عند العقلاء، ای ان العقل عند الكل درک میکند انه ينبغي فعله، این که تداوار عمل عدالت انجام بگیرد. انجام بگیرد یعنی چی؟ تا اینجا دو تا تعریف کردیم ها، این دو تا تعریف رو با هم ببینیم که فرق داره یا هر دو تا به یه چیز برمیگردد. حسن رو ما تا هنوز معنا کردیم، فعل حسن اون فعلی است که فاعلش مستحق مدح باشد و مستحق ثواب باشد. یه معنا، یه معنای دیگر اینه میگیم حسن، فعل حسن اون فعلی است که ينبغي فعله، هر فعلی که در نزد عقلا سزاوار به جا آورده شود، سزاوار به چه معنا؟ این سزاوار رو برگردان به همون متن عملی. عقلا میگه این فعل حتما سزاوار از این فعل باید در جامعه انجام بگیرد و فاعلش مستحق انعام. هر دو تا رو به یه معنا معنا نه اینکه دو تا عبارت ينبغي فعله والقبيح ما ينبغي تركه، فعل زشت و فعل قبيح هم اون فعلی است که در نظر عقلا سزاوار ترک بشه. چرا ترک بشه؟ چون اگر به جا آورده شود مستحق عقابه. این معنی شد. پس ما ينبغي با مستحق مد و ثواب یکی شده، دو تا عبارت معنا نکنید. ای ان العقل عند الكل يدرك انه لا يدرك او يلمي تصور، سزاوار نیست فعلش یا سزاوار است ترکش. عبارات و شطا و حسن که واحد و هذا الادراك للعقل، و این درک برای عقل ما هو معنا حکم عقل. ما که میگم عقل حکم میکنه یعنی چی؟ یعنی درک میکنه که پیش عقلا مستحق مد، هر عملی که پیش عقلا مستحق مد بود این عمل را عقل ما میگه چی؟ حسن. هر عملی که پیش عقلا مستحق عقاب بود این عمل را عقل ما میگه چی؟ قبیح. و سیأتی توضیح هذه النقطه، این معنای سوم که ينبغي چیه، سببش چیه، چرا عقلا این فاعل را مستحق مدح میداند، ریشه از چیه، ریشه این حسن و خوب عقلایی، اینه بعد بیان میکنیم. 5 تا سبب داره، 4 تایش از محل بعد خارجه اون حسن و خوبی به معنای مستحق مدح و ثوابی، یک سبب داشته باشه اون محل بحثی که بعد بیان میکنیم. فإنها مهمة جدا في الباب، يعني مثلا الحقوق توضيح النقطة خير مهمة، وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع. وقال إشارة إجمالية، إن معنى يسوى موضوع بحث بين أشاعرة وعدلية. بل فالأشاعرة أنكروا إنكار كردن أن يكون للعقل إدراك، براي عقل ما إدراك باشد، عقل ما درك كند بدون إشارة عمل كند. ويا مثلا يا وقت إشارة عمل كند ميجي چي دیگه نماز صبح واجب. خب اینجا که بعد از اون که امر شارع آمد که گفت نماز صبح واجبه، و اگر مخالفت کردی نماز صبح رو انجام نداری. اینجا عقلا میگن در این عمل مستحق عقابی یا نه؟ بله. پس این استحقاق عقاب یعنی خوب و زشتی از کجا پیدا شد؟ از امر. چون اگر مولا عمل نمی کرد ما ترک می کردیم مستحق عقاب بودیم. پس استحقاق عقاب و ثواب از اطاعت و عصیان الهی پیدا بشه، یعنی بعد از امر و نهی و الا امر و نهی نباشه هیچ عملی در دنیا نه مستحق عقاب پیش عقلا و نه مستحق ثواب، یعنی هیچ عملی در دنیا نه حسن داره و نه زشتی داره. این هم اشاعره بود. قبول داری؟ و خالفتهم العدلیه، اما عدلیه مخالفت کردن اشاعره را. فاعطوا للعقل هذا الحق من الادراك، عطا کردن برای عقل این ادراک را. خوب توجه کنید، حالا این سه تا رو سر جاش می‌ذاریم، یه نکته فرعی را بررسی می‌کنیم. و ما تا حالا ثابت کردیم که حسن خوب چند تا معنا داره؟ سه تا معنا. این سه تا معنا رو باید الان بررسی کنیم، کدامش از امور واقعیه، کدامش از امور قراردادیه. خوب توجه کنید، من با اینکه در هر کدامش که رسیدم قبلا تذکر دادم ها، مثلا حسن خوب به معنای کمال و نه امر واقعیه یا امر قراردادیه؟ واقعیه داره، تابعی قرارداد. کل عقلا قرار ندارن که نفس شیخ الرئیس نسبت به نفس مشک حسن بقال متکامله کمال داره، ولی قرارم نداره بازم در واقع چیه؟ کامله. یعنی پس کمال و نقص امر قراردادی نیست، امر تصویبی نیست، بلکه امر واقعی. خب حسن و خسر به معنای دوم چیه؟ خوب یاد بگیره چیه ها؟ راستی راستی. خب مثلا شکر را میگیم ملائم با نفسه. خوب توجه کن، در شکر چند چیز موجوده که ما یقین داریم ها. اول ذات شکر، از چی ساخته میشه شکر؟ از ذات شکر، همون دانه های ریزی که این وجود داره یا نه؟ اینه که خوب میبینی شیرینیش هم وجود داره. آیا چیزی سومی هم با شکر وجود داره به نام ملائم معنه یا نه؟ وجود داره یا نه؟ خوب عقل رو به کار بیانداز. اگر داری نداری که خوب اونایی که دارن چی؟ اونایی که عقل دارن ها، خطاب بنده به اونهایی که عقل دارن ها، آیا در شکر سه چیز وجود داره یا دو چیز؟ ملائم با نفس کجایش وجود داره؟ منشأش وجود داره، خودی اصل صفت به نام صفت ملائمت معنه هم که صفتی وجود داره. خب این معنایی رو گوش کن، یا امر واقعیه یا امر تصویبی و قراردادیه. این داشته باشه میرسیم به معنای سوم، مستحق مدح و ثواب. آیا راستی راستی این امر واقعیه یا امر قراردادیه؟ بفهم در ظلم مثلا، ظلم در عمل ظلم اون چیزی که وجود دارد که ما میبینیم چیه؟ ظلم کشتن اونه بیگناهی را کشته یا فرض فرمان که مالش را دزدیده، اینا ظلم. خود ظلم که وجود داره درست یا نه؟ علاوه بر این عمل ظلمی که وجود داره یه چیز دیگری در این عمل وجود داشته باشد به نام مستحق استحقاق عقاب. این استحقاق هم با ظلم وجود دارد یا این امر قراردادی و تصویبیه؟ عقلا رأی دادن تصویب کردن، ولی اگر تصویب نبودی خود استحقاق عقاب وجود نداشت. بفرمایید این چیه؟ این سوالات که ذهن را یهو باز میکنن، اتفهم انک جرمون تغییر میشه و فیکن تول عالمون اکر. اینجا جای بحثه، مثلا مرحوم کمپانی در همین معنای سوم با 1001 دانه دلیل فلسفی ثابت کرده که این استحقاق ثواب و عقاب این در افعال وجود نداره که وجود واقعی و تکوینی داشته باشه، بلکه این امر چیه؟ قرار داری. عقلا 10 تا عمل رو بررسی کردن، گفتن در این 5 تا ما قانون تصیب کردیم که در این 5 تا مستحقه ثواب، این 5 تا دیگر هم مستحق عقاب. پس در عمل ظلم استحقاق عقاب یک قانونه نه یک واقعیه. حالا از آقا سوال کنیم که من فرق بین چی؟ چی شد؟ همونی که عرض کردم که یادم رفت، بین قانونه و الواقعیه. بله مرحوم کمپانی و به تبع ایشان شاگرد مرحوم کمپانی، اینا مصر هر دو تا پای مبارک را تو یک کف کرده میگن این امر قرار داد. و به نظر شما چی میرسه؟ و البته این قرارداد عقلا چیزم نیست ها، بطرم نیست، منشأ دارد، منشأش خوب دارد. مثلا منشأ این که برای ظلم گفتن استحقاق عقاب را قانون تصدیل کنند، چرا؟ به خاطر مصلحت اجتماعی، چون اگر ظلم رواج شد خب تمام جامعه به دیره، درست نه؟ به خاطر مصلحت اجتماعی عقلا قانون تصدیل کردند که در ظلم استحقاق عقاب باشه، و در عدالت چون مصلحت اجتماعی دارد و خواهی جامعه واسطه مراعات عدالت دارد، قانون تصیب کردن که در فعل عدالت استحقاق انعام باشد، جزا و کیفر و پاداش خوب باشد. خوب توجه کنید، درسته؟ خب اگر ما میگیم قراردادی باشد و روی مصالح قرارداد بذارد، این نقضی که از استاد شهید ما بر مرحوم کمپانیه، گرچه ادله زیاد داره، براهیم دیگری هم داره، ولی اونا اینجا جاش نیست، انشالله در بحث خارج بعد از 150 سال اونا رو انشالله مفصل بیان خواهیم کرد. فعلا همون مقداری که ذهنتون بله آماده باشد برای پذیرفتن که این استحقاق عقاب در عمل ظلم یه امر واقعی قراردادی نیست. اگر قراردادی باشد خوب توجه کنید، و اونم به لحاظ مصلحت اجتماعی. خب یه انسان، این اگر انسان بکشد، خون این دو نفر دیگر رو زنده میکنه، سه نفر دیگر رو زنده میکنه، اینجا مسئله اجتماعی در چی آقا؟ درسته یا نه؟ بله دیگه، باید بلا شبه مسئله اجتماعی در اینه که این یه نفر کشته شود و اون سه نفر نجات پیدا کنند. پس کشتن این باید از نگاه قرارداد عقلا اگر باشد، اینجا عقلا چی قرار میذارن در کشتن این؟ استحقاق ثواب قرار میذارن دیگه، قانون تصمیم میکنه. چرا؟ چون که گفتیم قانون عقلا طبق مصالح اجتماعی باید اینه بگوید کشتن این حسنه و نجات دادن این سه نفر به خاطر نجات دادن این سه نفر. و حالا که در تمام محاکم دنیا و جهان، حتی کمونیستا در محاکم اونها بریم سوال کنیم کشتن این قبیح یا حسن چی میگه؟ پس کاری به قرارداد عقلا نداره اصلا، خب یه عمل ذاتیه در نهاد این عمل نهفته عقلا قرار بگذارن یا قرار نگذارن. خوب متوجه شدین یا نه؟ اینم دلیل بر این که حرف ایشان، فرمایش ایشان و استاد ایشان همش باطل. خوب یاد بگیرید. بله؟ معنای دوم باسته اون فرم نکرده؟ منشأش مصلحته، به خاطر که مصلحت دارد ملائم با نفس و نفس کیف کرده، چی کاری به استحقاق ثواب و عقاب چی کاری داره؟ خوردن شکر، خوردن شکر حسنه، چرا حسنه؟ خب این به این معنی حسن شد، ولی به معنی سوم هم حسنه، یعنی هر چی شکر خورد عقاله اونو بهش انعام میده، عقاله میگه غلط کرده خورده، چی انعام داره که بده بشه؟ به معنی سوم حسن نیست خوردن شکر، درست یعنی؟ به معنی سوم نه حکم داره، یعنی هر چی شکر بخورد خوردن شکر نه استحقاق ثواب داره و نه استحقاق زندان، و به خلاف خوردن مال مردم ظلمه. خوردن مال مردم چه جوری آقا؟ به معنای دوم چیه؟ قبیحه یا نه؟ استحقاق عقاب داره، ولیکن به معنای دوم چیه اگر بسید؟ به معنای دوم حسنه ها، نه تنها قبیحه بلکه ضد قبیحه. چیه؟ حسنه دیگه، تجربه شم که خود حضرت مولانا فرمودی چقدر ما تو مردم خوردی، چقدر لذت نفس داشته. اینه که معنای دوم با معنای دوم خیلی فرق داره. معنای سوم اینه که این عمل در این عمل مستحق 10 تا زیاده، معنای قبیحه. اما معنای خود به دو، به معنای دو خبیه چی بود؟ این بود که نفس کیف نکنه از این کار، از خوردن این کار، از انجام دادن این عمل کیف بکنه. و کیف رو با سازی اون چیز رو بکنه فرق شد نمی نفس تنبیه هون. حالا این ستا رو اول بررسی کنیم، امر واقعیه یا امر قراری؟ یه عمل به معنای اول حسن، به معنای دوم قبیح نه حسن، نه تنها حسن نیست بلکه
عدیده.
و می مایزیم ان یعلم هنا ان الفعل الواحد، یک فعل مثل درس خواندن خوب یاد بگیرم. درس خواندن چی آقا؟ حسنه یا نه؟ به معنای اول مثل درس خواندن نفسش کامل میشه یا نه؟ نفسش وسیع میشه یا نه؟ نفسش بزرگ میشه یا نه؟ خوی به معنای اول حسن. به معنای دوم چی؟ بلا شبه ملائمت دارد بانه اون کسی که دوست دارد بله عالم باشد، دانشمند باشد، رئیس باشد یا بالاخره امیر باشد و بالاخره این خوندن درس برایش لذت آوره یا نه؟ ها؟ ها؟ اونو دیروز خوندیم بابا. بعض عملهاست که ابتداعا برایش زحمت آوره ولی که به لحاظ اون منافعی که دارد برای نفس گواراه. پس این به معنای دوم هم درس خوندن چیه؟ خب به معنای سوم حسنه یا نه؟ بلا شبه حسنه. کسی که درس بخواند، کمال پیدا کند، خدمت کند به جامعه، برای اینکه حفظ جامعه نیازی به چی دارد آقا؟ آقا میگه اصلا نیازی به تخصص نداره. نه، نظر بنده اینه که جامعه نیازی به تخصصم داره. تخصص یعنی دانش، آموختن دیگه، دانش درست یعنی. خب پس این کسی که درس میآموزد و کارهای کارخانه های مثلا خدمت میکنه برای بشریت، این مستحق مدح یا نه؟ پس یه عمل دیدیم که به هر سه معنا چی شد آقا؟ و می مایی جوان یعنی این فعل الواحد قد یکون حسنه و یه حسنه او قبیه به جمیع المعانی ثلاثه، به تمام معانی حسنه است و قبیه. هم قبیه به معنایی که نفسه، هم قبیه به معنایی که نفس عقلا ازش تنفر داره، و هم قبیه به معنایی که حسنات تازیانه هم باید بخوره از طرف عقلا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلم والحلم والإحسان فإنها كمال للنفس. بلا شبه كمال برای نفس اون آقای سخی وسیع یا نفس اون بخیل بدبخت کدومی وسیع ها؟ و ملائمت لها و ملائم با نفسم هست به اعتبار ما لها من نفع و مصلحه، به اعتبار این که در احسان و در تعلم و در بردباری اینا نفع و مصلحت اجتماع در نظر گرفته شده و مما ينبغي ان يفعلها. و این تازه خود تعلم و حلم و احسان از جمله اموری است که ينبغي هم هست. ينبغي یعنی چی؟ یعنی اگر به جا بیاورد مستحق انعام. حالا چه انعامی در اختیار دارد؟ حالا باید بهش بین آقا بدهند. به این معنای سوم عند العقل وقد يكون الفعل حسن وقای فعل می بوده باشد حسن به احد المعانی و به یکی از معانی حسنه و قبیح به معنای دوم قبیح یا به معنای دوم لیس به حسن بالمعنى الاخر. به معنای اول حسنه ولی به معنای دوم نه حسن دارد و نه خب، یا اینکه به معنای دوم حتی نه تنها حسن ندارد بلکه خوب هم دارد قبیح. به یک معنا حسنه به معنای دیگر قبیح. کل چی آقا؟ کل غنا مثلا. خب غنا رو ببین چی جوریه. میفرماید این آقایونه که دیدن اونا بگوین ما که ندیدم الحمدلله. و انه حسن به معنى الملائمه لنا، حسن به این معنای دوم. به معنای دوم غنا حسن یا نه؟ بینک و بین الله مردن هم داری ها غنای از اون تراز اول را هم به خود یهو را به اختیار یهو شنیدی یک کمی نفست کیف کرد یا نه؟ بفرما حیف میکند یا نه؟ بلا شبه. پس این ملائم با نفس شد یا نه؟ اونایی که صداهای خوب بلند هم اونا کی ها اسمشو بنده بلد نیست هم اونا شما بلد کی؟ کی؟ مزبی یا یا دست بگم من نگه داره چی بگم. خب به معنا به معنای دوم ملائم با نفس و لذا یقولون عنه انه غذاء للروح. بعضی از علما، علمای فاسد، این علمای جدید ها، علمای مادی گفتن که غنا غذای روحیه، یعنی روح رو اصلا کامل میکنه. خواستن بگوید به معنای اولم حسن غنا، نه به معنای اول حسن این غذای روح نیست بلکه چیه؟ کمال صوته. غنای خوب این کمال برای صوت معلومه که صدای آقا خوبه، اما نفسش هم کامل شده نه، این به نفس ارتباطی نداره. فقط اون شنونده چیه با نفسش؟ ملائمت داره، یعنی اون شنونده کیف میکنه. اما برای این کسی که گوینده این غنا را انجام میده نفس این آقا نسبت به اون نفس دیگر کامله یا نه؟ هیچ کمالی حسن غذای روحه ولیس حسنا بالمعنى الاول، ولكن به معنای اول حسن نیست. هر کی غنا خوب بلده بگم نفسش کاملتره نسبت به اون که بلد نیست، نه ای اصلا ارتباط به نفس نداره، بلکه ارتباط با صدا داره. صدای جناب عالی کامل، صدای بنده مثلا کامل نیست. این بس او افتاره. یا به معنای سوم هم این حسن نیست، هر کی غنای خوب بلده از طرف عقلا مستحق چی باشد؟ هر کی غنای خوب بلده اگر انعام میخواد برد فرانسه و لندن، ویلو پیش عقلا ارزشی نداره. و انه لا یکون عند العقلاء بما هم عقلاء بما ینبغی ان یفعل، این داخل نیست غنای خوب در اون چیزی که یه سزاوار باید در جامعه حتما انجام بگیرد و فاعلش حتما مستحق انعام باشد، نه به این معنا، نه حسن نه خبیث پیش عقلاء ما عقلاء بما ینبغی ان یفعل. ولیس کمالا للنفس، این شخصی که غنا بلده این بلد بودنش غنا را کمال برای نفس اون آقا هم گفته نمی شود. و این کان هو کمالا للصوت، راستی راستش اینه که کمال برای صوتش هست، چون غنای خوب میکنه معلومه که صدای چیه، چهچه میتواند بزنه، پس معلومه که صدای خوب داره. بنده و حضرت عالی که اصلا صدا نداریم چرا چهچه نمیتوانیم بزنیم؟ کمالا للصوت هو هو صوت باید خلو فی المعنى الاول للحسن من هذه الجهت، از این جهت حتی به معنای اول هم حسن شد. از به معنای اول کدوم بود؟ کمال، یعنی این غنای اون کی رو گفتی الان؟ کی؟ یه شخصی رو گفت مغنی آقای ایکس مثلا چی بند بلده؟ غنا بلده. این غنایی که آقای ایکس بلده به معنای دوم حسنه، یعنی چی؟ یعنی هر که بشنود نفسش فعلا یه کیفک را میکنه تا حرمت شرعی یادش بیاد و دست مبارک را توی گوشش بذاره که نه، به مجردی شنید یه کیف خانه ها تکوینیه دیگه در نفس انسان حاصل میشه. یک به معنای دوم پس حسن، به معنای اول هم حسن، یعنی چی؟ یعنی این غنای ایکس میرساند کمال صدایش را. برای صدای آقای ایکس چیه؟ کمال رو جاشت کمال های نه این دو. به این دو دومان ولی به مرای سوم اصلا خسم خوبی ندار للحسن من هاده ایجا. و مثل و التدخین ها هم مثال خودمانی خیلی هم خوبه، کاش پارسال این مثال رو با لذت میگفتم ها، برای اینکه پارسال بنده عادت به سیگار داشتم، 25 سال بود سیگار میکشیدم، دو ماست که سیگار را ترک کردم، حالا دیگه برای من فایده ای ندارم. و مثل و التدخین سیگار کشیدن، سیگار کشیدن به کدوم معنا حسن؟ اگر بسید به معنای دوم بلا شبه اونایی که معتاده هر چقدر خسته بشه یه دانه سیگار بکشد چونان کیف میکنن خیال کرده در عرش اعلا رفته، ملائمی با نفسش یا نه؟ ولیکن به معنای اول چی؟ حسن یا نه سیگار کشید؟ کماله؟ نه تنها کماله، بلکه اگر این طرفی رو نبود پس به معنای اول حسن نیست، یعنی کمال نیست، ولیکن ملائمی با نفس. به معنای دوم چی؟ به معنای سوم. نو به معنای سوم که بلا شبه حسن نداره، یعنی مستحق انعام نیست اگر از طرف عقلا مستحق اون دیگرش نشود، یعنی خوب نداره. و مثل التدخین او ما تعتاده النه، یا اون چیزای دیگری رو که عادت کرده نفس، من المسکرات مثل حشیش و تریاک و دیگه چی؟ هروئین و والمخدرات. فإن هذه حسنة، حسنة بمعنى دوم بمعنى الملائمة فقط، وليست كمالا للنفس. اون آقای سیگاری با آقای بی سیگار هر دو تا یه جا بذاره نفس کدومش کامله؟ اقلا معلوم نیست که سیگاری نفسش کامل باشه، ولا من ما ينبغي فعلها عند العقلاء، و سیگار کشیدن از جمله اموری هم نیست که عقلا بگن حتما باید انجام بگیرد و فاعلش مستحق انعام و مستحق ثواب. این به این معنا نیست ولی زمان ولا ملائمه غیر عند خب عند العقلاء ما هم عقلاء. این مقدمه رو که فهمیدیم حالا میرسیم به اون مطلبی که بنده از خارج عرض کردم، این سه تا کدامش امر واقعیه کدامش امر قراردادیه؟ الدوم واقعیت الحسن و الکفر معانیه، واقعیت داشتن حسن و کفر در هر سه معناش. و رأی اشائره، ببینیم که رأی اشائره در باره حسن و خصوصاً. خب إن الحسن بالمعنى الأول، حسن بمعنى أول يعني كمال، و كذا مقابل حسن که خوب باشد. خب امر چی بود؟ قراردادیه یا امر واقعیه؟ گفتم که جای شکی نیست، به تجربه وجدانی خب معلومه. نفس شیخ ابو علی سینا، مدرکات و ذهن و علم و که شیخ ابو علی سینا دارد با مشت حسن بقال بگید کدامش کامله؟ جای شک چیه؟ کمال نفس امره. کمال نفس امره چیه؟ واقعیت داره، جای شک نیست. ما قرار بگذاره کل دنیا بر علیهش قرار تصیب کنه، بازم اون واقعیت از بین نمیره، میره از بین. خب مثلا الان سقف فوق شما یا تحت شما؟ فوق، درسته؟ و این فوقیت سقف بر شما امر واقعیه یا امر قرار دادی؟ امر واقعی. از کجا فهمیدید امر واقعیه؟ به دلیل اینکه کل دنیا همین الان بیاد قانون بگذارد که مردم ما قانون گذاشتن، کل عقلا، که این سقف تحت شما باشد، بازم با این قرارداد ما ببینیم سقف فوق ما یا تحت ما. اینه که امری میگم امر واقعی، معنیش اینه که تابع اعتبار و تصویب عقلا نیست. عقلا تصویب بکند هست، عقلا تصویب هم نکند هست، عقلا ضدش را هم تصویب کنه بازم خودشه. این معنای واقعیت داره، خوب یاد بگیرم. حالا اینجا اگر یه سوالی کنم همه گیرن ها. امور واقعی داخل قضایا، داخل کدوم قضایا؟ ای باری کلا احسنتم، آفرین، صد آفرین، هزار و هشتصد آفرین. این اموری که واقعیت داشته باشد داخل قضایای بدیهیات سته، یا داخل کسریات، یا اولیات، یا محسوسات دیگر چیه، یا تجربیات، این شیشتایی که مجموع اونها را تعبیر میارن به نام بدیهیات تعبیر میارن یا یقینیات تعبیر میارن. در مقابلش اموری قرار دادی، اینا داخل چیه؟ داخلی هیچ کدام اون ششتا نیست، در مقابل اون ششتا قد علم کرده به نام مشهورات. مشهورات یعنی قراردادها، قراردادهای اجتماعی و اقلای دو قرارداد فرق میکنه. یک قرارداد مال یه جامعه در این جامعه مشهوره، یک قرارداد مال کل اقلایه پیش تمام اقلا میشه چی؟ مشهورات. متوجه شدین یا نه؟ این اصل اساس اینه، اینه نمیده. کما وجد امر واقعی خارجی، امر واقعی خارجی وجود داره، لا یختلف به اختلاف الانظار ول ارواح، به اختلاف نظر فرق نمی کنه. مردم تصویب بکنن تصویب نکنن سب شمایه، هیچ جای شکی نمی کنه. ولا یتوقف على وجود من یدرکه و یعقله و یعقله، بله و یعقله چیه؟ و یعقله، بله. و توقف ندارد بر وجودی کسی که درک کنه، درک بکند یا نکند کمال کماله. رو حالا درک بکنن که این کماله یا درک نکنن، در جای خودش وجود داره و تصور کن. به خلاف الحسن بالمعنیین الاصلیه، اما به معنای دوم و سوم ببینیم امر واقعیه یا امر قراردادیه. خوب توجه کن ها، و ها دابا یحتاج الى توضیح و تفسیر فنقول، اینجور میگویم ها. اما الحسن به معنی ملائمه، اینجا ملائمه تعبیر میاره، بعد که میرسه چی تعبیر میاره؟ الملائم مع النفس، که صفت فعل قرار بگیرد، مثلا صفت شکر قرار بگیرد، ملائم در شکر، یعنی شکر ملائمتی با نفس داره. این ملائمتی با نفس در شکر وجود داره یا نه؟ امر واقعیه یا امر قرار دادیه؟ خوب یاد بگیرید. ایشان برخلاف شما نظر میدن ها، خوب ببینیم که حق با کیه. اما الحسن به معنی الملائمه و کذا ما یقابله قبح به معنی تنفر، فلیس له فی نفسه به اضاءون، واقعی نیست به این معنا که علاوه بر عالم درد و عالم ذوق ما یک واقعیت خارجی ندارد. خوب متوجه باشید، به اضاءون فی الخارج که یحازیه، که محازی این باشد. مثلا در شکر یک ملائمت با نفس در واقع و در خارج پیش از آن که ما شکر بخوریم وجود دارد، در خود شکر نهفته. وقتی ما شکر را خوردیم با نفس ما ملائمت پیدا کرد یا نه؟ وقتی با نفس ما ملائمت پیدا کرد، این ملائمتی که با نفس ما الان پیدا کرده حکایت میکند از اون ملائمتی که در خود شکر نهفته بوده و وجود داشته. اینجوری میگنی؟ خب چجوری؟ میگه در همون عالم درک وجود ملائمت در عالم درک. شکر خوردیم، اگر کیف کردیم ملائمت هست، اگر کیف نکردیم ملائمت نیست. اما پیش از خوردن ما یه چیزی در شکر وجود داشته باشد به نام ملائمت با نفس، هم دو چیزی وجود نداره. پس این به یه معنا شد قراردادی، ولی به یه معنای دیگر این قراردادم نیست، این تابع درک و ذوق. اگر ذوقت خوشش آمد ملائمت هم، خوشش نیامد ملائمت نیست. ولی با قطع نظر از خوردنت و ذوقت و درکت چیزی در شکر وجود داشته باشد به نام ملائمت، هم چیزی وجود نداره. این شد بین البین، نه امر واقعی شد و نه امر قراردادیه، بلکه وابسته به عالم ذوق و کیف شد. اگر کیف کردی خوب، اگر کیف نکردی که و این کان منشأه، ولو که منشأش بله قد یکون امرا خارجیه، گاهی منشأش امر خارجیه. کلو رنگش، رنگ را دیده نفس ما کیف کرده از دیدن این رنگ. خب آیا در اون جسم غیر از رنگ چیزی دیگری وجود داشته به نام ملائمت با نفس؟ نه. در اون جسم چی وجود داشته؟ در اون باغ مثلا درختای بود، زردالو بود، سیب بود و مثلا بقیه چیزا بود، نقشش درست بود، خیابانایش مثلا درست بود، گلکاریش درست، اینا بود و وجود داشت. علاوه بر این یه رنگی هم داشت این باغ که ما از دیدن باغ و رنگ کیف داریم. اما چیز سومی در این باغ وجود داشته باشد به نام ملائمت با نفس، هم چیزی وجود داشت. اگر ما کیف کردیم خب ملائمت با نفس وجود گرفت، اگر کیف نکردیم ملائمت با نفس وجود نگرفت. این تابعه در و تابعه دوتون چی بود افتاد؟ بله. و این کار منشأ خود یکون امر خارجی، باید منشأ امر خارجی. کلون و رائحه، یا رائحه بوی خوب، یا طعم شیرین مثل شکر. در شکر گفتیم ذاتش وجود داره، شیرینی هم وجود داره. این شیرینی منشأ میشه که نفس ما ازش کیف کنه. اگر کیف کرد ملائمت بوده در عالم درد ذو، در عالم چشیدن. اگر نفس ما کیف نکرد از خوردن شکر ملائمتی وجود نه. و تناسب الاجزا، چسبیدن اجزا به هم، مربوط جا به جا بودن خوب و نه بودن، بل حسن شیء به این معنای دوم خوبی، یتوقف على وجود ذوق عام او الخاص، یه ذوق عام و خاصی وجود داشته باشد. مثلا در شکر ذوق عام کل جامعه، هر کی بخورد کیف میکنه نه شکر ها، ولی این قهرن طبیعی کل اقلازش این ذوق عام نسبت به شکر. ولی دا میگیم در شکر ملائمت هست، و حالا که با قطع نظر از خوردن ما و ذوق ما و چشیدن ما ملائمت در ذات شکر وجود نداره. کی وجود میگیره ملائمت؟ وقتی بچشیم در همون عالم چشیدن ملائمت وجود. خوب متوجه شدی یا نه؟ میگم محال مذروان حال، میگم محال يتوقف على وجود ذوق العام او الخاص. فان الانسان هو الذي يتذوق، انسان چون کسیه که میچشد، يتذوق المنظور، کیف میکند اون چیزی را که ببینه، یا مسموع، یا اون صدای الان که گفتیم اون شنیده کیف کرده، او المذوق یا چشیده شکر را و کیف کرده. مثلا به سبب ما عنده، چرا کیف کرده؟ به سببی که این قوه چشیدن و کیف و اینها را داره، به حسب ما عنده من ذوق، یه ذوق دارد، یه استعدادی دارد، یه قابلیتی دارد، خداوند این قابلیت را برای ما داده که یک علو هذا الشيء، که اون قوه و استعداد قرار میدهد شکر را ملائم کند. شیرینی را وقتی بخوریم ملائم با خوب یاد بگیره و یکون حسنا عنده او غیر ملائم و حسن در نزدیکشون، یا غیر ملائم فیکون و خبیحا عنده. مثلا چیز تلخ را اگر بخورد، خب ذوق عام وجود داره که در خوردن چیز تلخ انسان کیف نمی کنه، پس ذوق عام وجود داره. خداوند یه استعدادی به ما داده، یه قوه و درک به ما داده در نهاد بشریت نهفته و ودیعت گذاشته که با خوردن تلخ تنفر نفس برانگیخته میشه. درسته؟ اینو میگیم که در این چیز تلخ منافرت با نفس وجود، والا با قطع نظر از خوردن ما و عالم ذوق ما در خود اون به تنهایی چیزی به نام منافرت وجود نداشته. میگه این یه مثال بیار، میگه مثالش مثل رنگ. رنگ وجود داره یا نه در خارج ها؟ شما که الحمدلله همه ریاضیات و فیزیک و شیمی و کیمیا کیمیایی و همه رو خواندیم که رنگ وجود داره یا نه؟ بگو وجود نداره. تمام مخالات رو میگه دروغی. الان چند تا رنگ میبینی در خالی؟ دیوار چی جور میبینی آقا؟ بگوی وجود نداره، اینم یه چیزی عجیبه. بگوی وجود داره، اینم یه گرفتاری داره. میگه عینن بله حسن به معنای ملائمت، ملائم با نفس یا منافر با نفس مثل رنگ هم هست و هم نیست. خوب متوجه باشه ملائم فیکون حسن العند و اولین فیکون و غلط. و اذا اختلفت الاذواق في شيء، اگر اذواق در یک شیء مختلف شد، مثلا در خوردن شکر اذواق فرق از میکنه ها، کان حسنا عند قوم، در نزد قومی قوم خاورمیانه خوردن شکر کیف آور خوب میشه حسن ملائم بود عند قوم، قبیحا عند آخرین، اما یه عده اگر شکر بخورن استفراغشون میاد، پس نفس چیکار میشه؟ تأثر آور دیگه. و اذا اتفقوا في ذوق عام، اگر اتفاق کردن تمام بشریت در یک ذوق عام، کان ذلك شيء حسنا عندهم جميعا او قبيحا كذلك. والحاصل درد سر ندیم به شما، ان الحسن بمعنى الملائم، که در شکر یه چیزی به نام ملائم با نفس وجود داشته باشد، لیس صفت واقعیت للاشیاء، که در خود ذات شکر با قطع نظر از خوردن ما وجود داشته باشد، نه وجودی وجود با خوردن ما در عالم ذوق ما وجود بید، و الا در خارج عالم ذوق ما چیزی به نام ملائمت در شکر وجود ندارد. خوب یاد بگیر آقا، کل کمال بله صفت واقعیت اون اشیا، کمان که کمال گفتیم صفت واقعی برای اشیا، اون ارتباطی به درک و تصویب و اینا نداره. ولیس واقعیت و هاده صفت و نیست واقعیت این صفت ملائمت و منافرت الا ادراک الانسان، اگر انسان از شکر خوردن کیف کرد بگیم ملائمت وجود داره. خب شما یخی ما رو بگیم کجا وجود داره، چی میگیم؟ میگیم در شکر وجود داره یا در عالم ذوق ما وجود داره؟ ایک باری کن آلا خوب فرد. حالا به ته مطلب رسید، اما البته راجع به مطالب و ته مطلب خیلی مهمه. هذه الصفه الا ادراك الانسان وذوقه فلو لم يوجد، اگر هیچ انسانی در دنیا پیدا نشد، یا انسان ها آمدن ولی همه بی ذوق آمدن، خداوند یه جامعه ای را یه امت را خلق کرد که این امت اصلا ذوق نداره، امت پیش این امت بی ذوق ما سوال میکنیم که ملائمت در شکر وجود داره، یعنی اونا چی میگن؟ میگن قسم حضرت ابوالفضل که وجود نداره. پس معلومه منشأ پیدایش ملائمت در شکر کدوم عالمه؟ عالمش عالم ذوق، فقط در عالم ذوق ملائمت شکر وجود داره، و الا در عالم خود شکر با قطع نظر از خوردن ما ملائمت در ذات شکر وجود ها نداره. یک باری شد ولا من یشبه بود، شبیه این باشد چیزا بود، لم تکن، اگر هیچ کی همچو چیزی نبود، لم تکن للاشیاء برای شکر یا برای اون باغ فی حد انفسها، نه اون باغ حسنه به معنای دومه، برای اینکه که کسی نیست تا ببیند و کیف کند، کیف وجود نداره اصلا به معنی المدارم. و هادا و این عینا نظیرش مثل اینه، ما یعتقده الرأی الحدیث، علم جدید عقیده دارن درباره الوان رنگ ها. چند تای رنگ ها اگر گفتیم؟ رنگ ها هفت تایه دیگه، درسته یا نه؟ خب اذ قالوا انها، زیرا که علم جدید عقیدهش اینه که لا واقع لها، رنگ ها وجود ندارد، بله منشأ وجود دارد. خوب توجه کن، منشأ رنگ ها چیه؟ نه تنها نه و نور خوشی اگر باشه همیشه باید یه جور رنگ تولد، خود جسم دخالت داره، جسمی که نرم باشه نور خورشید بهش بتابد، نور خورشید هم نگو روشنایی، هم روشنایی باشه روشنایی بهش بتابد، از جسم نرم یه رنگ پدید میاد، درسته یا نه؟ از جسم درشت یه رنگ پدید میاد. بالاخره اینا همش انعکاس طیفه، طیفه هایی که به صورت رنگ بوده میشه، و الا در جایی که روشنایی نباشه ده تا قارین رو بیار سر هم بعد ببین که رنگش چیه، میفهمی چیه؟ اصلا اونجا رنگی وجود نداره، ذات قالین وجود داره ولی رنگ سیاه و سفید در قالین وجود نداره. پس معلومه که خود رنگ به تنهایی از طیف و به تنهایی از درخشش نور خورشید اصلا وجود خارجی نداره. وجودش در کجایه؟ در تابش نور خورشید. کما اینکه بله ملائمت شکر با نفس در کجایه؟ در همون عالم چشیدن و در خارج عالم چشیدن وجود نداره. خوب یاد بگیرید ازدخال و انها لا واقع علا واقعیت نداره و وجود نداره الان، بل هی تحصلو این محاصل میشه از انعکاس. خوب یاد بگیرا روشنایی خورشید میخورد به جسم، از جسم میپرد به چشم انسان، اون وقت به این دیده به چشم انسان که پریده انسان جورا جور میبینه این اکسان دار تحصلو من انعکاسات اطیا طیفه های ضو. طیف معنای چی آقا؟ معنای دقیقش شما که همه خواندین الحمدلله چیه؟ ها؟ چی؟
تابیدن
خوب یا خوب بگوین ها هر که بلده بگوین
تابیدن
در کلاس ششم ابتدایی طرف رو معنا کرده یادتون نی؟ یه چیزی حرف میدارن چی میگن اونه؟ یه محب باری کلده ها باری کلده پس خواب داریم منصور حالا توضیح بدم حالا حتی تعریفش یاد شما رفته ایش بلده رحمت مثلا یه شاهای مخصوصی هست در مقابل روی آفتاب بگیریم بله مقابل این شیشه چند تا رنگ دیده میشه؟ این هفتام اگر وجود داشته نه وجود نداشته، اگر وجود میداد چی شیشه بودی یا نبودی باید این هفتا اینا هم که مسئول شلوغ شدن چون از اینا به حالی شنیده که اید نزدیکه ها علا کل حال شیشه ای را که در مقابل آفتاب بذاره بله اون طرف شیشه هفتا نور میدهد، اون نورها رو میگن چی؟ خوب متوجه شدی یا نه؟ آره بازم میگه تعریفی چی شد از منصور دیده میشه اونا رو میگن تیف هارد علا کل خواه بله هی تحت رو من انعکاسات اطیاب و ضوء علا الاشراف و فضل ولا در تاریک حیث الله ضوءه چون روشنایی و نور نیست لیست هنا که الوان و در شب تاریک شما سوال میکنم این قالین رنگ چیه چی میگیم؟ اصلا رنگی وجود نداره موجود بالفعل، بله موجود حقیقتا اون که موجود حقیقتا اجسام قالین هست، این قالین از چی ترکیب شده؟ فراهم شده؟ پشم و دیگه چی؟ نخ و مثلا از این چیزه این حقیقت اجسام وجود داره که فیها صفات هست که در این پشم و در این نخ صفاتی وجود دارد حقیقیه که درشتی نرمی تق تبوکی اینها همش منشأ اثرها هی منشأ لانعکاس اطیا منشأ میشه برای منعکس شدن طیفها عند وقوع الضوء علیها از باب مجرد توضیح ها حالا قابل تطبیق یا نه مثلا وقتی این طیف اون انعکاس نور خورشید که به جسم میخورد بعد به چشم ما میرسد اگر در جسم مثلا فرمایید که زخیم یا در جسم صغیر یا در جسم درشت اون طیف بخورد به چشم ما منعکس شود رنگ سفید دیده میشه، اگر به جسم نازک بخورد بعد منعکس شود به چشم ما میشه چی؟ رنگ قرمز مثلا به چشم ما میخوره. خیال میکنیم که رنگ قرمز وجود داره و حالا که به جز طیف و اون انعکاس روشنایی که اول به جسم خورده بعد پریده به چشم ما غیر از این انعکاس چیزی دیگری وجود نداره. بله عند وقوع الضوء عليها وليس كل واحد من الالوان الا طيفا وانعكاسا يدار انعكاس بيشتر كه نيس من الالوان بل الا طيفا او اطيافا گايا دو سه تا مركب ميشه رنگ رازش تشكيل پيدا ميكنه.